یک روز نو رو در کنار یکدیگر آغاز می‌کنیم. در نخستین لحظات شروع روزی نو در کنار شما هستیم. در این بامداد چهارشنبه هفتم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی که برابر است با 29 ماه اوت سال 2018 میلادی عزیزان، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. من الهی روانشاد هستم و در کنار شما خواهم بود تا پایان این مجله، با آنچه که همکارانم هم براتون تدارک دیدن. اجازه بدید که در آغاز این مجله یک ساعته هم همراه بشیم با آزاده اسدی همکارم که مسئول خبرها بوده. تازه ترین ها را از او بشنویم.
متشکرم الهی جان. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده شده و باید به خاطر سوء رفتار در منطقه پاسخگو باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته جیم ماتیس، در نشست خبری مشترک با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به ایران درباره آنچه قتل‌هایی که در منطقه مرتکب شده نامیده و فعالیتی که همراه با بشار اسد در سوریه انجام داده می‌شود، هشدار داده شده است. وزیر دفاع آمریکا از تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز، حمایت از حوثی‌های یمن و موشک‌هایی که به عربستان سعودی شلیک می‌شود، به عنوان شرارت در منطقه یاد کرده است. به گفته او، اگرچه ایران اخیراً از رفتارهای تهاجمی خود کاسته و کمتر میل به تقابل دارد، اما به توصیف او همچنان بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه محسوب می‌شود. آمریکا خواستار خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه و توقف حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان است. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در امور کشورهای دیگر را تکذیب می‌کند و می‌گوید حضور نیروهایش در این کشورها مستشاری است. در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرد این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. در اولین روز از بررسی این پرونده، ایران به توضیح مواضع خود پرداخت و روز سه‌شنبه ایالات متحده مواضع خود را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد از وکلای وزارت خارجه آمریکا خطاب به دادگاه گفته پیمان مودتی که ایران مبنای این شکایت خود قرار داده، نمی‌تواند مبنای برای این باشد که پرونده در حوزه اختیارات دادگاه قرار گیرد. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از یک دستورالعمل داخلی گزارش داده به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های دولت فرانسه دستور داده شده تا از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل همچنین هشدار داده شده سفر شخصی به ایران توسط افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مسئولیت دیپلماتیک نخواهد شد. رویترز در این گزارش موضوع تحریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر تهران در قبال پاریس را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. حدود دو ماه پیش یک دیپلمات ایرانی و سه تن در کشورهای اروپایی به اتهام تحریزی برای بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش مجاهدین خلق بازداشت شدند، اما ایران اتهام دست داشتن را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت تاریخ وقوع تغییر در شرایط به گفته او آرام کشور 5 دی ماه 96 است و اگر کسی تاریخ دیگری برای تغییر بدهد به مردم آدرس غلط داده است. آقای روحانی که در جلسه پرسش از رئیس جمهور در مجلس سخن می گفت دلیل تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام را حادثه دی ماه خواند و گفت تخریب خرابی به بار می آورد. این صحبت رئیس جمهور در حالی مطرح شده که همتای آمریکاییش پیش از پیروزی در انتخابات از توافق اتمی با ایران انتقاد کرده و وعده خروج از آن را داده بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد تومانی برای مهار گرد و غبار در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری دلیل گرد و غبار با منشأ داخلی را مدیریت نادرست در منابع، خشک شدن تالاب‌ها و بی‌تدبیری در ساخت سدها دانسته است. به گفته آقای کلانتری، برای منشأ خارجی گرد و غبار مربوط به عراق و سوریه به دلیل حضور نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در این مناطق نمی‌توان کاری کرد. سال‌هاست که استان‌های غربی، جنوبی و مرکزی در ایران با بحران ریزگردها مواجه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و در کنترل ایران نیست. وزارت امور خارجه فرانسه سفرهای غیر ضروری به ایران را برای دیپلمات‌ها و سایر مقاماتش ممنوع کرد.
این که فرانسه از نه مردم عادی خودش، از دیپلمات‌های خودش بخواهد که سفرهای غیر ضروری انجام ندهن، معنیش این هستش که به هر حال فتح گفتگوها در حال تنزل پیدا کردن هستش.
حسن روحانی در همان آغاز کار در مجلس گفت که امیدوار است که آنچه رهبر درباره حضورش در مجلس گفته بود را دقیقاً رعایت کند.
نهایتاً دیدیم که آقای روحانی عملاً چیزی نگفت، مثل یک سال گذشته رفتار کرد، اما احتمالاً با این جمله که رهبری درباره این جلسه به او توصیه‌هایی داشته، خواسته این پیام رو به حامیانش یا مردم بده که من به خاطر فشارهای آقای خامنه‌ای هست که مجبورم دوباره سکوت بکنم.
و وزیر صنعت و معدن جمهوری اسلامی هم در صف استیزا هست.
چرا باز میان روی حربه‌ای مثل استیلاح پافشاری میکنن؟ برمیگرده به این که خب اولا بتوانن در حوزه‌های انتخابی خودشون بعدن بگن که بله ما مثلا برای مقابله با تورم وزیر اقتصاد رو استیلاح کردیم.
شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و در کنترل ایران نیست. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که با همکاری امارات متحده عربی عملیات یک شبکه صرافی ارز را که میلیون‌ها دلار برای نیروی قدس سپاه منتقل می‌کرده متوقف کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی نام ایران همواره سوژه خبرها در رسانه‌های جهان بوده و در این سالها کمتر روزی بدون نام ایران سپری شده است. آغاز این هفته نیز از هفته‌های پیشین مستثنا نبود و بار دیگر هفته با نام ایران و چالش‌های پیوسته با آن آغاز شد. روز دوشنبه علیرضا تنگسیری فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران در مشهد مدعی شد که جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و خلیج فارس اشراف کامل دارد و اندکی بعد مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در یک پیام توییتری تاکید کرد که جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و این آبراهی بین المللی است و ایالات متحده آمریکا با همکاری شریکانش به تضمین آزادی کشتیرانی و رفت آمد آزاد ناوگان‌های بازرگانی در آبراهای بین المللی ادامه خواهد داد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی تنگه هرمز را به اختصار چنین تشریح می کند.
تنگه هرمز بین ایران و عمان هست و طبیعتاً این دو کشور حقی بر بخشی از این آبها که به ساحل خودشون هستند دارند، منتها یه آبراه بین المللی هستش و ضمن اینم طبق مقررات و قوانین بین الملل، من جمله کنوانسیون 1958 ژنو که ایران بهش ملحق هست، موظف هست که حق عبور رو در حالت صلح بدن و در واقع نمیتونن این رو انکار بکنن. لذا کشتی‌های تجاری که کانتینر میبرن به کشتی‌های نفتی، تانکرهای نفتی میتونن از این آب رد بشن و جمهوری اسلامی این حق رو نمیتونه بگیره. مهمتر از این، بخش بزرگی از این تنگه هرمز اصلا نه متعلق به عمان نه به ایران. کنوانسیون ملل متحد قوانین دریایی هستش، آن کلاس، که ایران امضا کرده ولی تصدیق نکرده و در واقع بخشی از قانون ایران رسما نیست، ولی که قوانین آن کلاس اصولا پذیرفته شده به عنوان عرف بین الملل در زمینه حقوقی و اونم قانون خیلی شبیهی داره به اون کنوانسیون 1958. در نتیجه طبق این دوتا کنوانسیون بسیار مهم که در مورد مسائل حقوقی دریایی هستن، هیچ کشوری نمیتونه عبور صلح آمیز کشتی‌های خارجی رو انکار کنه و مهمتر از این، بخش بزرگی از این آب بین‌المللی هستش و عمدتاً فرقی با دریاهای دیگه و اقیانوس‌های دیگه ندارد.
در پی اظهار نظر روشن مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد تنگه هرمز که تلویحاً پاسخ وزیر دفاع جمهوری اسلامی تلقی شده، هشدارهای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری روز سه‌شنبه هم نشان دهنده موضع ایالات متحده در قبال سیاست‌های راهبردی دولت ایران به ویژه در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز است. در کنار آمریکا، اظهارات مقام‌های عربستان سعودی است مبنی بر اینکه در صورت دخالت جمهوری اسلامی در رفت و آمد آزادانه دریایی در این تنگه، شورای امنیت دخالت خواهد کرد. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی درباره پیامدهای سیاسی نظامی و استراتژیک تحولات اخیر در ارتباط با سخنان مقامهای ایرانی، آمریکایی و دیگران میگوید که حاکمیت جمهوری اسلامی روند این تحولات را به سوی بحران هدایت میکند.
وقتی که ما نگاه میکنیم به اظهار نظرهای مختلفی که در این مورد مطرح شده، چه نکته بیش از همه خودش رو بروز میده؟ اظهارات وزیر خارجه پومپئو که در مورد همکاری آمریکاست با همراهانش در آبراه بین‌المللی هرمز و در کنار اون به نوعی اخطار وزیر دفاع جنرال ماتیس است که به ایران گفتن هشدار دادیم راجع به حرکاتش در منطقه، و در مرحله بعدی اظهارات عربستان سعودی است که اگر ایران تنگه هرمز رو ببنده شورای امنیت اجازه اقدام نظامی خواهد داد. اینها را وقتی ما کنار هم میگذاریم میبینیم که در حقیقت داره یک نوع اتحادی که توی کشورهای همسایه ایران و قدرت‌های بیرون از منطقه به خصوص ایالات متحده وجود داشت داره تقویت میشه که در مقابل حرکات بعدی ایران بتونه به موقع واکنش نشون بده. اما برای درک اون چی که از جانب ایران داره میگذره ما بایستی نگاه بکنیم به مسائل داخلی ایران، به خصوص با توجه به استیضاحایی که اخیراً صورت گرفته و الان وزیر سوم دعوت شده برای استیضاح و حرفایی هم که روحانی در مجلس زده که در واقع به نوعی استیضاح محترمانه بود، اگرچه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و ممکنه قوه قضاییه در موردش دخالت کنه و نهایتاً نظر قوه قضاییه که با دولت آبش هم توی جوب نمیره میتونه تغییر دهنده وضعیت باشه. همه اینها نشون میده که رادیکال ها و بنیادگراها در داخل دارن آخرین رگه های اعتدال رو از بین میبرن و کشور رو به سمت تنش با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی هدایت میکنن. وقتی ما اظهارات خارجی رو با این روند حرکتی داخل کنار هم میگذاریم، برایند این قضیه میتونه نوعی حرکت به سمت استکاک و نهایتاً جنگ باشه. من متاسفم که ارزیابی بهتری از این وضعیت نمیتونم ارائه بکنم، به دلیل اینکه ایران امکان هر گونه گفتگو و کنار اومدن با مسائل منطقه‌ای رو داره مسدود میکنه و داره قدم به قدم به سمت این استکاک و جنگ احتمالی پیش میره.
روز سه‌شنبه دو تن از مقام‌های رسمی دولت دونالد ترامپ، خانم نیکی هیلی سفیر در سازمان ملل و برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه، در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن ضمن تشریح مجدد دلایل خروج آمریکا از توافق برجام، بر به گفته آنها شرارت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و لزوم مقابله با آن تاکید کردند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از یک دستورالعمل وزارت امور خارجه فرانسه خبر داده که در آن به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های کشور دستور داده شده تا سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل که رویترز می‌گوید به رؤیت خبرنگارش رسیده، همچنین هشدار داده شده که سفر شخصی به ایران از سوی افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مسئولیت دیپلماتیک نخواهد بود. رویترز موضوع برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال تهران را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. اما ایران اتهام دست داشتن در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری فرانسه را رد کرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
در دوران احمدی نژاد که اتحادیه اروپا با ایران روابطش بسیار کاهش داده بود، سطح روابط به گونه ای نازل شده بود که دستورالعمل داشتن که مقامات ایرانی فقط در حد مدیر کلها در سازمان ها و دوایر و وزارتخانه های اروپایی ملاقات بهشون داده بشود. یعنی یک مقام ایرانی به هیچ وجه با معاون وزیر و بالاتر بهش ملاقات نمی دارد. این خبر رو من شنیدم، یادآور این نکته بود برای من که اگر چنین تدابیری رو فرانسه اتخاذ کرده و شاید کشورهای دیگه هم اتخاذ بکنن، برای من خیلی یادآوری اون دوران رو میکنه که سطح روابط در حال کاهش پیدا کردن هست. این که فرانسه از نه مردم عادی خودش، از دیپلمات‌های خودش بخواهد که سفرهای غیر ضروری انجام ندهن، معنیش این هستش که به هر حال سطح گفتگوها در حال تنزل پیدا کردن هستش. باز تاکید میکنم اگه خبر صحت داشته باشه.
آقای علیزاده، خبرگزاری رویترز میگه که هشدار داده شده که به اشخاصی که گذرنامه دیپلماتیک دارن در صورتی که سفر کنن به ایران شامل مسئولیت دیپلماتیک دیگه نخواهند بود. حالا شما تصور میکنید که به چه دلیل فرانسه چنین تصمیمی رو اتخاذ کرده باشه؟
شرایط کنونی یک دلیل عمده میبینم و اون دلیل عمده برمیگرده به یک خبر بسیار عجیب و غریبی که در همین ماهای اخیر اتفاق افتاد. در هنگام سفر آقای روحانی همین اخیراً به دو کشور سوئیس و اتریش، به ناگاه خبری درز کرد مبنی بر اینکه یک دیپلمات ایرانی در خاک فرانسه دستگیر شده. اون دیپلمات محل اقامتش اتریش بوده و دادستانی بلژیک علیهش اقامه دعوا کرده. معنیش این است که سه کشور اروپایی در مسئله دستگیر شدن یک دیپلمات، دقت بفرمایید، یک دیپلمات اقامه دعوا کردند و حتی در اونجا صدر اعظم اتریش از آقای روحانی خواست که این مسئله رو روشن کنن که این مسئله این دیپلمات چی بوده، یعنی آیا این یک عامل سازمان امنیتی بوده در پوشش دیپلماتیک وارد شده. و اون در اون خبر گفته شد که این افرادی رو تجهیز کرده بود برای دو نفر ایرانی بلژیکی دست به عملیات انفجار بزنن در خاک فرانسه. ابعاد خبر رو نگاه بکنید با عنایت به اینکه تا کنون این مسئله گشوده نشده که واقعا چی بوده، اگه دیپلمات بوده چرا خواسته بمب‌گذاری رو کمک بکنه. با توجه به اینکه این خبر شوک‌آوری بوده، بعدن هم وزارت خارجه ایران منکر شد و گفتش نه این فرد هیچ کار غیر متعارفی انجام نداده.
آقای علیزاده، تصور میکنید ماجرای احتمال بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس مشکلی ایجاد کرده باشه در روابط ایران و فرانسه؟ و اگر کرده چگونه است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه تلفنی با حسن روحانی همتای خودش صحبت کرده؟ اگر در سطح رؤسای جمهوری میشه با هم دیگه صحبت کرد، چطور ممکنه که اون حادثه مشکل آفرین باشه یا هر چیز دیگری؟ دیدگاه شما در این باره چه است؟
مسئله انفجاری که انتساب داده شده به این دیپلمات دستگیر شده برمیگرده به همین انفجاری که گفته شده او تدارک کرده و تجهیزات رو دست فرد ایرانی بلژیکی رسونده. ای بسا این صحبتی که آقای مکرون با آقای روحانی کرده و ما خیلی از محتوای اون خبر نداریم، یکی از ابعاد خبر مسئله همین تقاضای فرانسه است که در این خصوص ایران روشنگری بکنه. قاعدتا میتونه یکی از محورهای صحبت آقای مکرون با همتای ایرانیش همین تقاضای روشنگری در این مسئله باشه. در فرض اینکه قانع نشده باشه، چنین تدبیری رو از قبل اندیشیده بودن. الان خبرش رو از طریق رویترز درز دادن که نخستین واکنش منفی فرانسه به گفتگوی ظاهراً غیر سازنده دو رئیس جمهور باشد.
وزارت امور خارجه فرانسه سفرهای غیر ضروری به ایران را برای دیپلمات‌ها و سایر مقاماتش ممنوع کرد. با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، آشنا می‌شدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
حسن روحانی که برای اولین بار روز سه‌شنبه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت، در همان ابتدای جلسه مجلس گفت: امیدوارم، نقل قول مستقیم عزیزان، امیدوارم بتوانم نکات و توصیه هایی را که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من فرمودند دقیقاً مراعات کنم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در مورد تذکرات احتمالی داده شده به حسن روحانی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد می‌گوید:
ببینید، سکوت آقای روحانی در یک سال اخیر از یک طرف باعث ریزش شدید آرا و محبوبیت او شده، از طرف دیگه باعث شده که هست سخت قدرت بتونه از زیر مسئولیت شانه خالی کنه و دولت رو تنها مقصر وضعیت فعلی بدونه. حامیان آقای روحانی روزها خیلی تحت فشارند. در آستانه سوال این موج ایجاد شده بود که شاید آقای روحانی با افشاگری درباره مسائل پشت پرده، عملکرد سپاه در حوزه اقتصاد، فسادهای جناح تندرو، حتی کارشکنی نیروهای نزدیک به رهبری در سیاست خارجی و اقتصاد بتونه فضا رو عوض بکنه. نزدیکان آقای رئیس جمهور هم به این موج دامن زدند. آقای حسام الدین آشنا، مشاور ارشد رئیس جمهور، وعده داد که سه‌شنبه شفافسازی در پیشه. خانم شهیندخت ملاوردی، دستیار آقای رئیس جمهور، گفت که روحانی قرار هست رازهای پشت پرده و سناریو سازی ها رو افشا کنه. نهایتاً دیدیم که آقای روحانی عملاً چیزی نگفت، مثل یک سال گذشته رفتار کرد، اما احتمالاً با این جمله که رهبری درباره این جلسه به او توصیه هایی داشته، خواسته این پیام رو به حامیانش یا مردم بده که من به خاطر فشارهای آقای خامنه ای هست که مجبورم دوباره سکوت بکنم.
اما آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که کشور در مرحله آسیب، نه بحران. آیا واقعا همینطوره؟
گفتم دولت و آقای رئیس جمهور تحت فشار کمرشکن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی هستند. فکر میکنم که شعور راهبردی دولت مختل شده به دلیل این فشار. همین امروز در صحن علنی مجلس آقای محمد دهقان نماینده گفت که ارزش پول ملی در 6 ماه اخیر 75% سقوط کرده. از دی ماه سال گذشته بیش از 200 شهر و شهرستان تظاهرات اعتراضی داشتند، علیه رأس حکومت شعار دادن. تحریم هایی که علیه ایران موج اولش اعمال شده و موج دومش آبان ماه در پیش هست، به گواه تمام ناظران اقتصاد کشور رو به سمت فروپاشی خواهد برد. وضعیت اجتماعی هم کاملا روشنه، وضعیت اشتغال، اقتصاد هم که کاملا روشنه. این به معنای واقعی کلمه اسمش بحران هست. و اگر آقای رئیس جمهور میگوید که ما بحران نداریم، یا چیزی به نام بحران رو نمیشناسه، نمیدونه بحران چیست، یا اینکه به خاطر اینکه رئیس جمهور هست و وظیفه داره افکار عمومی رو آروم بکنه، وظیفه داره مانع از تنش‌های بیشتر بشه، در یک اقدامی که قابل درک هم هست سعی میکنه مردم رو آروم بکنه، در واقع مشکلات رو حاشا میکنه.
مواردی رو شما اشاره کردید از جمله راهپیمایی مردم و اعتراضاتی که آغاز شده بود. آقای روحانی در سخنان امروزش تاریخ تغییر شرایط به گفته ایشون آرام سیاسی در ایران رو 5 دی ماه 96 اعلام کرده و ادامه داده هر کس تاریخ دیگری بدهد آدرس غلط داده است.
تصور میکنم دریافت استراتژیک دولت و شخص آقای روحانی از شرایط دچار اختلال هست. اینکه دلیلش چیست رو نمیدونم. آقای رئیس جمهور محصور در بولتن هاست یا به دلایل سیاسی چنین دریافتی داره. اینکه آقای روحانی میگه همه چیز آرام بود تا اینکه 5 دی ماه ناگهان ادعای شعار دادن. 5 دی ماه ظرف 2 روز 120 شهر کشور صحنه زد و خورد و درگیری میان مردم و پلیس شد. نفس اینکه ظرف 2 روز 120 شهر کشور منفجر میشه نشون میده که اتفاقا شرایط آرام نبوده، هیچ چیزی آرام و عادی نبوده. ضمن اینکه آقای ترامپ ماها قبل از این اعتراضات گفت که برجام رو قبول نداره. در زمینه اقدام عملی به خروج از برجام هم حدود 4.5 ماه بعد، یعنی 18 اردیبهشت ماه از برجام خارج شد. واقعیت این هستش که بحران از اردیبهشت سال گذشته، از لحظه ای شروع شد که تحت فشار جناح تندرو و شخص آقای خامنه ای و البته به دلیل تصمیمات اشتباه آقای رئیس جمهور، به امید اجتماعی که به انتخابات ایجاد شده بود ناگهان پشت کردند. کابینه به سمت جناح راست گردش پیدا کرد و ناگهان امید اجتماعی، امیدی که مردم در انتخابات به آقای رئیس جمهور بسته بودند، فروپاشی شد. همین آقای رئیس جمهور امروز هم در سخنرانی چند بار هست که میگه که مردم ناامید شدند. و من فکر میکنم که این هم پاک کردن صورت مسئله است. روندی طی شده از سال پیش که انتخابات برگزار شد در اواخر اردیبهشت ماه تا الان، که محبوبیت آقای رئیس جمهور که اون زمان چنین آرای سنگینی بود، حالا به گفته حامیان دولت به حدود 25% رسیده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. با دیدگاه او آشنا می‌شدیم. در گفتگو بود با رویا کریمی مجد. بریم و آشنا بشیم با دیدگاه شما عزیزان.
مازم به نمایندگان مجلس بگویم شما که 5 سوال طرح کردید از آقای رئیس جمهور پرسیدید، واسه یکیش در حقیقت قانع شدید، به 4 دیگه قانع نشدید. یعنی در حقیقت رئیس جمهور باید استیضاح بشه. مگه جرأت این کارو دارید؟ شما مگه کاری هم چه کاری بکنید؟ چرا؟ به خاطر این که رئیس جمهور نیمه مرده در حال مردن بیشتر به درد بیت میخوره تا جوندارش.
آقای روحانی یادتونه چند وقت پیش صحبت کردیم که چنان درآمد سرشاری به مردم بدیم که به فکر یارانه نخواهن افتاد؟ بابا عجب کاری کردی، مردم رو کاری کردی که به نون شب محتاج شن. اصلا میدونی چه خبره؟ به خدا شما خودتو زدی به اون را، به قول گفتنی کابل رو گرفتی. یه ذره به فکر مردم باشین.
آقای ظریف تو رو خدا این هجویاتو بس بکن دیگه، این حرفا چه تو کله مردم ایران دور از جون پنبه کنی؟ و میگید در 200 متری نمیتونن برن سید بکنن، برای همین ما به چینیا اجازه دادیم بیان ماهیگیری بکنن در جنوب. شما که داری میگی ارتش انقدر قویه با امریکا میتونه مقابله بکنه، بهترین موشکار هم داری، بهترین تکنولوژی هم داری، بهترین مهارت ها رو داری، هر چیزی رو بسازی، یعنی نمیتونین انقدر زورتون نمیرسید چند تا صیاد رو تمرین بدین که 200 متری بره ماهی بگیره؟ خب فکر میکنی با بچه طرفین دیگه، بس کنین دیگه، انقدر دروغ میگی.
قابل توجه آقای ظریف و آقای روحانی که این در حافظه ملت ایران برای همیشه باقی خواهد موند که شما بخشی از خاک و آب سرزمین ایران رو به ثمن مجانی به کشورهای بیگانه روس و چین واگذار کردید و سعی کردید که قضیه رو یک جوری توجیه کنید و البته که مردم ایران از توجیه شما قانع نشدند و همیشه در چهره تاریخی ایران آدمهای خیانتکار و وطن فروش به عنوان بدترین مردمان این سرزمین ازشون یاد میشه. بدا به حال شما.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی کمتر میتوان از روندی یاد کرد که در کمتر از یک ماه دو وزیر کابینه از طریق استیضاح از سمت خود برکنار شده و یک وزیر دیگر نیز در نوبت استیضاح قرار گیرد. علی ربیعی و مسعود کرباسیان دو وزیر دولت حسن روحانی در یک ماه گذشته با استیضاح مجلس از کابینه دولت کنار رفتند و محمد شریعت مداری وزیر صنعت و معدن هم سومین وزیری است که طرح استیضاح او روز سه‌شنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. رضا جمالی.
ساعتی پس از آنکه اعلام شد که نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه از پاسخهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجلس قانع نشدند و ممکن است پرونده این پرسش و پاسخ به قوه قضاییه ارسال شود، رسانه‌های ایران از ارائه طرح استیضاح وزیر صنعت و معدن با 50 امضای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند. آنطور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده، طرح استیضاح محمد شریعت مداری در محورهایی همچون نابسامانی در توزیع ارز، تخلفات رخ داده در حوزه واردات خودرو و تداوم مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تهیه و ارائه شده است. مجلس ایران اوایل هفته جاری نیز با استیضاح مسعود کرباسیان وی را از سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی برکنار کرد. همچنین در میانه های مرداد ماه هم علی ربیعی با رأی نمایندگان مجلس از سمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. همچنین وزرای آموزش و پرورش، راه و مسکن و جهاد کشاورزی از جمله وزرایی هستند که زمزمه استیضاح آنها هم در هفته‌های گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شنیده شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه در ارزیابی این شرایط به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
این نظر که سلسله تحولات حوزه سیاست بین‌الملل در 9 ماه گذشته و همچنین دامنه گسترده اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که در داخل کشور بوده، تمام محاسبات جناح‌های سیاسی و حکومت ایران رو به هم ریخته و توانش رو برای کنترل اوضاع به شدت تقلیل داده. یعنی دولت در مجموع در مواجهه با این معادلات دولت کاملا ناکارآمد جلوه کرد و نتونست به هیچ وجه بحران‌ها رو مدیریت بکنه و در کشاکش این بحران‌های پیش اومده ماهیگیری از وضعیت موجود شروع شد. این یه نقطه بسیار مهم هستش در درک مجموعه رفتار بازیگران سیاسی در داخل ایران.
طرح استیضاح 3 وزیر دولت 12 در شرایطی رقم خورد که هنوز 3 سال دیگر به پایان کار دولت دوم حسن روحانی زمان باقی مانده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس دلیل استیضاح‌های اخیر وزرای دولت حسن روحانی را این گونه ارزیابی می‌کند.
اتفاقی که الان مجلس در مورد بحث استیضاح وزرا داره پیگیری می‌کنه، گرچه ممکن است معاملات پشت پرده اصطلاحاً اونها هم نقش داشته باشه، اما فراتر از اون من فکر می‌کنم که ارکان جمهوری اسلامی از جمله مجلس متوجه ناکارآمدی و مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر مردم هست، اینها به مجلس رو به این واداشته که اصطلاحاً یک کاری بکنه. اما اصل داستان به اینجا برمیگرده که در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چندگانه بودن مراجع تصمیم گیری و اینکه فضاهایی خارج از اراده و قدرت در واقع حتی رئیس جمهور و یا حتی مجلس قرار داره و اونها تصمیم میگیرن، استیضاح کردن در واقع وزرا مشکلی رو حل نمیکنه. گرچه بعضی از نمایندگان این رو میدونن، اما چرا باز میان روی حربه‌ای مثل استیضاح پافشاری میکنن؟ برمیگرده به این که خب اولا بتوانن در حوزه‌های انتخابی خودشون بعدن بگن که بله، ما مثلا برای مقابله با تورم وزیر اقتصاد رو استیضاح کردیم. اما تجربه نشان داده با توجه به ساختارهای معیوب در جمهوری اسلامی، این استیضاح‌ها معمولا مشکلات رو حل نمیکنه. اون چیزی که الان باعث ناکارآمدی جمهوری اسلامی شده، عدم اجرای برنامه‌هایی هستش که برای اجرای اونها باید دامنه نفوذ سپاه یا کلاً شرکت‌های دولتی یا اصطلاحاً خصولتی‌ها محدود بشه و این امری است که امکان پذیر نیست. خب این برنامه‌ها اجرایی نمیشه. یا اینکه مثلا وقتی که قرار میشه لیست داده بشه از افرادی که ارز دولتی گرفتند و این لیست رو کامل اعلام نمی‌کنن، دلیلش مشخصه. در این لیست کسانی هست که اگر اعلام بشود دامن بیت، دامن رهبری، دامن سپاه و غیره هم بالا خواهد زد و مردم در جریان بسیاری از امور قرار خواهند گرفت.
در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی کمتر میتوان سراغ گرفت که در کمتر از یک ماه دو وزیر با استیضاح از سمت خود برکنار شوند و یک وزیر دیگر نیز در نوبت استیضاح قرار بگیرد، در حالی که طراحان استیضاح در مجلس دلایلی عمدتاً مدیریتی و اجرایی را محور طرح استیضاح خود عنوان می‌کنند که برخی تحلیلگران ملاحظات سیاسی و منفعت شخصی را در این اقدام دخیل می‌دانند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار.
تمام این کنش‌هایی که داره صورت میگیره ناظر بر حفظ موقعیت سیاسی جناح‌هایی که قدرت در ایران هستش. حول این که چجوری میتونن از این وضعیت بحرانی پیش اومده قدرت خودشون رو مستحکم‌تر بکنن یا این که در موقعیت فعلی قدرتشون رو حفظ بکنن.
در میان دولت‌های 12 جمهوری اسلامی ایران، دولت دوم محمود احمدی نژاد و دولت دوم حسن روحانی هر کدام با روبرو شدن با 5 استیضاحی که منجر به برکناری وزیر مربوطه از طرف مجالس وقت شده است، رکورددار محسوب می شوند.
با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در روز سه‌شنبه، ریاست این نهاد حکومتی از مهدی خاموشی به محمد قمی انتقال یافت. در کنار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بازوی دیگر اصلی تبلیغاتی حکومت ایران است، به ویژه که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نهاد زیر نظارت رهبر، هم از زیر مجموعه های سازمان تبلیغات اسلامی است. همکارم امین مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس، پرسیده است که ویژگی فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی در دوران مهدی خاموشی که از سال 80 تا روز سه‌شنبه مدیریت این نهاد را بر عهده داشت چه بود؟
ایشون یک سری نوآوری‌های تکنولوژی در زمینه تبلیغات داشتند. در این حد میشه گفت ایشون یک سری موفقیت‌های نسبی تکنولوژی داشتند. بیش از این تغییر خاصی رو ما شاهد نبودیم. البته ایشون حمایت‌های رأس نظام رو داشتن با توجه به نزدیکی‌هاشون با برخی از فرزندان اول جمهوری اسلامی ایران، شون نزدیکی‌ها و حمایت‌هایی هم داشتن، ولی امری فراتر از امور پیشین نبود جز دستاوردهای تکنولوژی جدید.
آقای فرشتیان، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به محمد قمی رئیس جدید این نهاد گفته که میانسالان و سالمندان رو خطری تهدید نمی‌کنه، اما جوانان رو به گفته او شبیخون فرهنگی تهدید می‌کنه. مقصود از این آسیب شناسی یا راهنمود چیه؟
در پیام انتصابشون آقای خامنه‌ای به دو نکته که اشاره کردن، یکیش همین که فرهنگ و معارف با توجه به نیازهای روز و با نوآوری و ادبیات نسل جدید ارائه بشه، و دوم رصد تهاجمات فکری و رسانه‌ای دشمنان. ببینید، نکته که اخیراً در ایران مطرح شده این که ما با 40 سال داشتن حکومت اسلامی و همه ابزارهای تبلیغی چه دستاوردی در این زمینه داشتیم. اکنون سوالی در بین حتی هواداران جمهوری اسلامی مطرح میشه که ما ناموفق بودیم. لذا میبینیم که آقای قمی رئیس جدید سازمان تبلیغات دیروز در نشستی بوده، تقریبا میشه گفت مراسم معارفه و خداحافظی غیر رسمی در دیروز برگزار شد. اون چه بود امروز بود رسمی بود. در اون نشست غیر رسمی که دیروز برگزار شد در بین مبلغین که هم رئیس جدید و هم رئیس قدیم حضور داشتند، ایشون اشاره خیلی جدی به نکته‌ای داره که به نظر من این نکته مهمه، که خطاب به اون مداحان که حالا به نام شمس شورای مشورتی ستایشگران هستن تشکیلاتشون، ایشون میگه ما باید باور عمیق قلبی به سخنان رهبر داشته باشیم که نسل جدید گرایشات اسلامیشون زیادتر شده و احساس شکست نکنیم. به نظر میرسه احساس شکستی در بین خود اینها هم ایجاد شده که این همه نهاد تبلیغاتی، این همه هزینه، 40 سال جمهوری اسلامی، صدا و سیما و سازمانهای تبلیغات دینی چه کردن که جوانها امروز گرایش دینی اونها بسیار ضعیف شده. لذا هم آیت الله خامنه‌ای و هم آقای قمی رفرانس میدن به امثال به قول خودشون شهید حججی، یعنی نسل جدیدی که علاقمند به شهادت و فرهنگ شهادت هستند.
آقای فرشتیان، محمد قمی رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی روز سه‌شنبه از نابودی اسرائیل به عنوان افق روشن پیش رو نام برده و از عرضه دقیق اسلام ناب سخن به میون آورده، همچنین از تبلیغ توامان روحانیت و امت نام برده و از لزوم تبلیغ به شیوه سنتی و مدرن در کنار هم برای همافزایی. مقصود او از این گفته‌ها چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم یک مقدار این کارنامه امروز در بین خود اونها هم زیر سوال رفته، لذا برای نسل جدید برنامه‌های خاصی رو دارن و اینکه فرهنگ شهادت و فرهنگ روزخونی هم تبلیغ بشه به نظر من نکته مهمیه. یعنی آقای قمی رئیس جدید به دو موضوع همزمان اشاره داشتن در جلسه دیروز، به اینکه فرهنگ عاشورا و فرهنگ روزخانی، و نکته دومی که باز امروز اشاره داشتن و به نظر من نکته باز قابل توجهیه اینه که ما آینده بسیار روشنی داریم و آینده نابودی اسرائیل. که ببینید از تبلیغات اسلامی و اینکه گرایش جوانان رو با دعوت کنیم به اسلام، به گرایش اسلامی، چه ربطی به نابودی اسرائیل داره؟ به نظر میرسه یک شور و شوق جدیدی بناس ایجاد بشه در بین جوانها. ما میدونیم جوانها احساساتشون قویه و سریع به صحنه میان، و راهش هم همینه، فرهنگ شهادت، شهید حججی، فرهنگ عاشورا و نابودی اسرائیل. یعنی سازمان تبلیغات اسلامی در ازای اون ناکامی که خودشون هم میگن نباید احساس شکست کنیم، پس معلوم احساس شکست در بین خودشون هم ایجاد شده، در ازای اون ناکامی ابزارهای جدیدی رو وارد صحنه میکنن، با گفتمان جدیدی، با ادبیات روز بتوانند نسل جدید رو در صحنه نگه دارن و این احساس شکستی که امروز اتفاق افتاده رو به یک فرهنگ جدیدی، این فرهنگ شهادت، فرهنگ از کنم نابودی اسرائیل توجه بدن.
همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو بود با حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس. و دولت آمریکا یک بار هشدار داد که حکومت ایران همچنان تحت نظر قرار دارد و رهبران آن درباره هر گونه فتنه و آشوبی در منطقه مسئول خواهند بود. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه تأکید کرد که مشکل ایالات متحده نه با ایران و مردم ایران، که با رژیم این کشور است. بشنویم از نادر صدیقی.
Well, let me just be very precise here. Our problem is not with Iran. It's with the Iranian regime leadership, not the Iranian people. I just want to separate those two out as well.
وزیر دفاع آمریکا میگوید که مشکل ایالات متحده نه با ایران و مردم ایران، که با رژیم این کشور است. آقای ماتیس که بامداد سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با ژنرال دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در ساختمان پنتاگون سخن میگفت، با تاکید بر جدا کردن حساب مردم ایران و حکومت این کشور همچنین گفت که رژیم ایران همواره تحت نظر بوده و در برابر هر گونه آشوب و فتنه‌گری در منطقه پاسخگو خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا گفت که در بعضی اعمال و رفتار دولت ایران دگرگونی‌هایی دیده شده، ولی به طور کلی آنها همچنان بزرگترین عامل بی‌ثباتی خاورمیانه هستند. آقای ماتیس گفت که در برخی موارد مقام‌های دولت ایران به رویارویی با نیروهای آمریکا در منطقه کمتر تمایل نشان دادند، ولی اساساً آنها همچنان تنها عامل بزرگ بی‌ثباتی در شرق میانه به شمار می‌روند.
Iran has been put on notice that the continued mischief they've caused around the area, the murder.
وزیر دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دولت ایران همواره تحت نظر بوده و در منطقه شرارت‌هایی مرتکب شده‌اند گفت، آنچه آنها در سوریه انجام داده‌اند یا تهدید رفت و آمد دریایی در تنگه هرمز و یا پشتیبانی از حوثی‌های یمن با مسلح کردن آنها به موشک‌هایی که به سوی عربستان سعودی شلیک می‌شوند، مواردی هستند که هیچ یک قابل تحمل نیستند و از سوی ایالات متحده هم تحمل نخواهد شد و آنها پاسخگو خواهند بود.
And they're going to be held to account for it.
آقای ماتیس به حضور سپاه پاسداران و جنگجویان نیابتی آن در سوریه نیز اشاره کرد و در پاسخ به پرسشی در مورد امکان فشار روسیه و خروج نیروها از سوریه، به طور کلی حضور آنها در سوریه را به زیر سوال برد.
As far as whether or not Russia has the traction, has the persuasiveness to get Iran out.
وزیر دفاع آمریکا گفت صرف نظر از اینکه روسیه توانایی راضی ساختن نیروهای سپاه به خروج از سوریه را داشته باشد، باید به این پرسش دقت کرد که اصولاً آنها در سوریه چه می‌کنند، جز آن که پشتیبان کسی هستند که مرتکب جنایت و وحشت مردمان خود شده است. آقای ماتیس افسود که مسائل سوریه به حکومت ایران مربوط نمی‌شود و هدف آمریکا هدایت جنگ داخلی سوریه به روند صلح ژنو است تا سوری‌ها بتوانند دولت نوینی برپا کنند که رهبری آن با اسد نیست و فرصتی برای آینده در اختیارشان قرار گیرد که بشار اسد با پشتیبانی روسیه و جمهوری اسلامی ایران از آنها دریغ کرد. سخنان وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از انتشار گزارش مربوط به امضای همکاری‌های نظامی بین سپاه پاسداران و ارتش سوریه ایراد شده است. اسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داده بود که نمایندگان دولت ایران با دمشق توافقنامه‌ای برای بازسازی ارتش سوریه امضا کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، این توافقنامه در جریان دیدار دو روزه امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از دمشق امضا شده و خبر آن نخستین بار از سوی تلویزیون المیادین در بیروت انتشار یافته. جمهوری اسلامی ایران میگوید که نیروهایش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.
و 32 کنفرانس فدراسیون جهانی صلح در سئول پایتخت کره جنوبی در جریان است. عنوان این کنفرانس مسئولیت نمایندگان پارلمان ها و رهبران دینی است. همکارم شاهین بشیری که در این کنفرانس حضور یافته گفتگوی انجام داده با اقبال علی محمد، دیپلمات پیشین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. بشنویم.
ارزش کار فدراسیون جهانی صلح رو در راه رسیدن به صلح به خصوص در کشورهای جنگ زده چطور ارزیابی میکنید؟
There are so many vested and opposing interests in governments.
برخی دولت‌ها موارد بیشماری از منافع بیچون و چرا و ضد و نقیض برای خود قائل هستند که مردم به هر طرف نگاه می‌کنند، خود را در خطر درگیری با آنها می‌بینند. آنها از خشونت می‌گریزند و این البته ممکن است با برخی بلایای طبیعی همراه شود و بعد تلاش می‌کنند به سایر کشورها پناه ببرند که در اغلب موارد موانع متعددی برای پذیرفتن آنان ایجاد می‌شود. و به این ترتیب از امرار معاش باز می‌مانند، زندگی و موقعیت‌هایشان را از دست می‌دهند و در شرایط دشواری قرار می‌گیرند. آنچه فدراسیون جهانی صلح می‌کوشد انجام دهد، انتقال پیام صلح از طریق گردهم آوردن اعضای پارلمان‌ها و رهبران دینی در کنار یکدیگر است. در این راه اعضای پارلمان ها می توانند از شیوه های خاص خود استفاده کنند تا دولت هایشان را متقاعد سازند که راهکارهایی برای حل مشکلات این مردم بیاندیشند و سوی دیگر افرادی هم که با دین و مذهب سر کار دارند قادرند به یاری گرفتن از انسجامی بپردازند که در ارزش های همه ادیان مشترک است و فدراسیون جهانی صلح می تواند با در هم آمیختن این اصول اخلاقی معنوی و عملکرد دولت ها هر چند به آهستگی به هر حال به نتیجه برسد. پس اعضای پارلمان ها و گروه های دینی از یک طرف و جامعه مدنی از سوی دیگر می توانند نوعی همدلی ایجاد کنند که فقدان تحمل و بنیادگرایی را کنار بزند و به تلاش های صلح‌آمیز مجال ظهور بدهد، هرچند این روند آهسته باشد. به هر حال راه ساده و سریع برای همه اینها وجود ندارد. این یک روند است که باید مسیر خود را طی کند تا به یک علاج قطعی برسد.
به نظر شما سازمان‌هایی که در پی رسیدن به صلح هستند باید چی کار کنند تا بهتر و سریع‌تر به نتیجه برسند؟
پاسخ‌های یا راه حل‌های ساده‌ای برای مسئله صلح وجود ندارد. جامعه مدنی که پیش از این به آن اشاره کردم از سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی و همینطور حرکت‌های دینی تشکیل شده که اینها در کنار تلاش‌های اعضای پارلمان‌ها و رهبران دینی قادرند پیام صلح را منتقل کنند و البته مهمترین نتیجه هنگامی حاصل می‌آید که شما در درون خودتان انگیزه‌های صلح طلبانه داشته باشید تا بتوانید پیام صلح را به دیگران انتقال دهید.
32 کنفرانس فدراسیون جهانی صلح در سئول. از اقبال علی محمد میشنیدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ میداد و وقت اون رسیده عزیزان که بریم و خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برای دومین نماینده ایران، پرسپولیس هم با شکست همراه بود ولی در خانه حریف. شکست پرسپولیس در بازی رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ آسیایی سه‌شنبه شب در قطر مقابل الدوحیل با نتیجه 1-0 نتیجه غیر طبیعی به نظر نمی رسید. تکل الدوحیل در دقیقه 15 توسط المعز علی به دست آمد. پرسپولیس با این باخت 1-1 در بازی برگشت در تهران امیدوار به پیروزی خواهد بود، ولی آنچه دشوار به نظر می رسد جبران باخت دوشنبه شب استقلال است. باخت استقلال در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 78,000 تماشاگر خودی در مقابل اسد قطر با نتیجه 3-1 به دست آمد. به گزارش شبکه بین سپورتس از 3 اسد 2 توسط بغداد بونجاه بازیکن الجزایری این تیم زده شد.
يا عطى جول جول الثالث يا ابو نجاح الثالث يا ابو نجاح بغداد يضيع كوره ما يضيع سختها بغداد يضيع فرصه.
پیروزی استقلال در بازی برگشت در قطر و راهیابی آبی پوشان به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شبیه یک معجزه خواهد بود، حالا که پرسپولیس در تهران کارش تقریبا آسان‌تر به نظر می‌رسد. بازی های برگشت 26 شهریور ماه در تهران و قطر برگزار می شود. روز سه‌شنبه کاروان 387 نفره ایران در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا در اندونزی روز کمرنگی بود. دهمین روز بازی های آسیایی فقط 1 نقره و 1 برنز برای ایران به همراه داشت. هر دو در کشتی کورش. جعفر پهلوانی در وزن 90 کیلوگرم نقره گرفت و قنبرعلی قنبری در 66 برنز. اما در وزن 60 کیلو بهزاد وحدانی و در بخش زنان طاهره آذرپیوند در 52 کیلو با شکست از حریفان حذف شدند. در 200 زنان و مردان هم نمایندگان ایران حذف شدند. اما امروز چهارشنبه در برخی رشته‌ها ایران در انتظار مدال است، از جمله احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا که بسیاری به به مدال طلای او امیدوارند. در پایان روز دهم بازی‌های آسیایی در جدول مدال‌ها کاروان ایران با مجموع 49 مدال که 17 تای آن طلا است پنجم است. اندونزی میزبان با 72 مدال چهارم. سطح جدول کاروان 800 نفره چین با مجموع 206 مدال قرار دارد و به دنبال آن ژاپن با 142 مدال و کره جنوبی با 118 مدال دوم و سوم. از بازی‌های ورودی به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سه مسابقه آغاز شده است که در یکی از آنها تیم دینامو زاگرب نماینده کرواسی، تیمی که صادق محرمی ملی پوش ایرانی عضو آن است، میزبان تیم یانگ بویز از کشور سوئیس است. دینامو زاگرب اگر در بازی امشب جواز ورود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان را دریافت کند، صادق محرمی تنها بازیکن ایرانی خواهد بود که در این فصل در لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت. مسابقه دینامو زاگرب و یانگ بویز هم اکنون در زاگرب در جریان است. صادق محرمی در فهرست 18 نفری زاگرب قرار دارد.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان نوبت میرسه به دومین چانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. شبی خوش براتون آرزو میکنم پیش از اینکه شما را به خدای بزرگ بسپارم و یک صبح چهارشنبه دلپذیر در پی اون. امیدوارم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و مبادا که یادتون بره 00420221122112 با ما در تماس باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نیمی از تهرانی ها به کوچ فکر می کنند، به رفتن از پایتخت کشور. 58% از شهروندانی که در نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کردند میگویند دوست دارند از تهران بروند. خیلی هاشان میگویند اگر میتوانستند در جای دیگری کار پیدا کنند حتما پایتخت گران و پرمشغله و دود و ترافیک و سر و صدای ایران را ترک میکردند. وقتی پای سنجش میزان آسایش در زندگی پایتخت نشینان به میان می آید، بر اساس پیمایش اخیر آنها به طور میانگین از 0 تا 20 عدد 12 را انتخاب می کنند. بر اساس این نظرسنجی وقتی از شهروندان درباره حادترین مشکل زندگی در تهران پرسیدند، 93% آنها از آلودگی هوا نام بردند. مشکلی که سالهاست پایتخت ایران با آن درگیر است و حالا چند سالی است که به بحران تبدیل شده. هر سال طرح‌های تازه‌ای برای مهار این بحران رونمایی می‌شوند. طرح‌های چند میلیاردی جایگزین طرح‌های چند میلیاردی دیگر می‌شوند و وضعیت آلودگی هوا بحرانی و بحرانی‌تر. مهداد سید عسگری، عضو پیشین شورایاری شهرداری تهران:
دلیل اصلی رو که برای مهاجرت از شهر تهران میتونیم بررسی کنیم، اولین دلیلش این هست که شهر تهران به لحاظ عمودی و به لحاظ افقی انباشته از سیمان، آهن، دود و آلودگی هست و به تمامی ظرفیت‌های خاص خودش از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی رسیده. به عنوان مثال آلودگی شهر تهران رو اگر میانگینش رو با میانگین شهرهای دیگه ما مقایسه بکنیم، از روزهای آلوده بسیار زیادی برخوردار هست. همچنین آب تهران در برخی از مناطق تهران به شدت آلوده هست. همچنین بحث ترافیک و عدم ظرفیت‌های مناسب برای امکاناتی همچون پیاده‌روسازی، پارک‌سازی یا همچین اقدامات خدمات رسانی عمومی رو ما در شهر می‌بینیم. وضعیت شهر تهران الان از نظر بردن زباله به یک جایی رسیده که تقریبا در حالت اشباع خودش قرار داره. وضعیت شهر تهران حتی برای مردگان نیز مناسب نیست. گزارشی که در هفته پیش منتشر شد نشان دهنده این بود که حتی بهشت زهرا هم به ظرفیت حداکثری خودش رسیده و احتیاج به توسعه و گسترش فیزیکی داره. این رو اگر در کنار مباحث اقتصادی ناشی از افزایش شدید اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بگذاریم، ما دقیقا میتونیم یک ارزیابی دقیقی رو از آنچه که پیرامون این نظرسنجی میگذره آگاه بشیم.
معاون شهردار تهران هفته گذشته به خبرگزاری ها گفت سالانه 5000 نفر تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. به گفته او این آمار منهای افرادی است که به بیماری های مزمن ناشی از آلودگی هوا دچار میشوند. میگویند 70% آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل عمومی است. در پایتخت ایران تنها 2 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری وجود دارد. اما ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ نظر دیگری دارد.
من باور فکر میکنم که مؤلفه های زیست محیطی مستقیم، یعنی بحثی مثل آلودگی هوا نقش اولو داره. من فکر میکنم مؤلفه اقتصادی و بعد همون مؤلفه دیگه، این فشار اجتماعی، این استرس اجتماعی که وارد میشه تحت عنوان پدیده خوشسالی، پدیده خوشدیدگی به شهرهای بزرگ میشه اثرش رو توی تهران هم دید.
آقای کرمی از محدود و محدودتر شدن عرصه زیست در ایران میگوید.
اساساً عرصه زیست در ایران محدودتر شده، یعنی ما کلاً آن بخش از مساحت ایران که به نه انسان داره توش استفاده میکنه، هم از کشاورزی، سکولت، شهر، مستا، جاده، هرچی، این 10% مساحت ایران بوده. این 10% به واسطه خشکیدگی ایران الان خیلی محدودتر شده. میتونم بگم که ما داریم به این سمت میریم که کمتر از 5% برسه از کل مساحت کشور. این به معنی این هست که به هر حال یک جاهایی که مزیت بیشتری دارن خب جمعیتش فشرده‌تر میشه و خیلی جاها متروک میشن، یعنی خب این همه روستاهایی که خالی میشن که نیمه شرقی ایران مثلا گفته شده نصف روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر متروک شده، خب اینا مهاجرت میکنن، بعد اینا با خودشون یک مسائلی رو میارن، یعنی این اصطلاح هم فیدبک های مثبت داره. یک جایی شاید مستقیما مشکلی نداشته باشه از جهت خشکیدگی، ولی مهاجرت اینهایی که تازه میان مشکلات رو ایجاد میکنه، چون به هر حال عرصه زیست توی شهر متراکمتر و پر اصطکاکتر میشه.
فاصله طبقاتی در شمال و جنوب تهران، جمعیت زیاد، آنچه شهروندان بی تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر میخوانند، نگرانی از زلزله تهران، افزایش جرم و جنایت و ناامنی و البته گرانی، مشکلاتی است که شهروندان تهرانی میگویند خستهشان کرده. مهداد سید عسکری با توجه به همه اینها پیش بینی میکند مهاجرت پایتخت نشینان به شهرهای اطراف تهران بیشتر شود.
آن چیزی که تلقی من از نتایج این نظرسنجی هست این هست که حاشیه تهران رو اگر ما تهران رو مرکز یک دایره‌ای رو قرار بگیریم و در فاصله 70 تا 75 کیلومتری تهران رو ما یک دایره‌ای رو به دور تهران ما بکشیم، ما میتونیم این تلقی رو داشته باشیم که بسیاری از تهرانی‌ها تمایل بسیار شدیدی دارند که به این مناطق مهاجرت بکنند. با بودن در این مناطق شما یک فاصله 1 ساعتی رو تا شهر تهران تا محل کار خودتون خواهید داشت، در صورتی که احتیاج به بیمارستان یا خدمات عمومی اضطراری داشته باشید باز هم کماکان میتونید در صورتی که ماشین داشته باشید استفاده بکنید. و از همه مهمتر این هست که اجاره بها به نسبت معنیداری پایین تر هست و هوا در اونجا سالم تر هست. کیفیت آب هم در اون مناطق با توجه به که اون قسمت در عنوان مثال نزدیک به سد کرج باید باشه یا نزدیک به سد لطیان، مشخص میشه که کیفیت آب در اون نقاط مشخص میکنه که از چه کیفیتی این شهروندان میتونن بهره ببرن.
ناصر کرمی وضعیت تهران را در این شرایط با کلان شهر مشهد مقایسه میکند.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو بشن. یعنی طبیعتا توی چنین شرایطی ممکنه جاهای دوردست کوهستانی یک نقاطی در شمال که برای جای مناسبتری برای زیست باشه. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تأمین آب داره الان جای مناسبتری برای زیست، جایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو. آب مشهد به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا متروک شده و همه پا میشن میرن مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
با همه اینها اما تهران هنوز و همچنان بیشترین امکان اشتغال را برای ساکنان خود فراهم می کند. بیش از 36% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند مهمترین و شاید تنها مزیت تهران همین باشد. چیزی که ناظران اجتماعی و کارشناسان شهری از آن با عنوان تمرکز امکانات و توزیع نابرابر فرصتها و داشته ها در کشور یاد می کنند. اما آیا حتی کوچ بخشی از جمعیت از تهران به شهرهای اطراف پایتخت تهران را نجات می‌دهد؟ مهداد سید عسکری عضو پیشین شورای عالی شهر تهران:
تهران را نجات نخواهد داد، اما از فرسایش بیشتر تهران جلوگیری خواهد کرد و این عمل فرسایش رو به مناطقی خواهد برد که آسیب پذیری بیشتری حتی دارن. به عنوان مثال استان البرز استانی هست که از نظر اندام‌وارگی شهری، اندام‌وارگی اجتماعی، اندام‌وارگی قومی یا بقیه شاخص‌ها از شاخص‌های شدیداً پایینی در رنج هست و عملاً نشون داده که هیچ گونه تمرکزی در سیستم خدمات رسانی شهری، در سیستم قومی، در سیستم فرهنگی یا در مباحث دیگه‌ای وجود نداره. اما این دقیقاً مثل حالت یک دیگی رو میمونه که زمانی که به جوش میاد و سرریز میکنه، این سرریز شدن به نقاط دیگه میره و الان ما این سرریز شدن رو مشخصاً در استان البرز داریم، به نحوی که چه به لحاظ طولی و چه به لحاظ عرضی ما شاهد این هستیم که یک نوع حاشیه نشینی مدرن از این جهت که کیفیت خونه ها حداقل به لحاظ ظاهری شیک هست و خوب هست، اما به لحاظ کیفیت مدارس، به لحاظ کیفیت جاده، به لحاظ کیفیت خدمات رسانی عمومی ما دچار این مشکلات هستیم و عملا ما شاهد این هستیم که خونهای بسیاری در اونجا ساخته شده به صورت جزیره های جداگونه هستم و فقط از طریق سیستم حمل و نقل شخصی هست که تو میتونه به بقیه دنیا متصل بشه و از امکانات بهره بره.
نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نشان می‌دهد میزان رضایت زنان از محل زندگیشان بیش از میزان رضایت مردان است. بر این اساس مردان بیش از زنان و متأهل‌ها بیش از مجردها به ترک تهران فکر می‌کنند. اما هرچه سن بالاتر می‌رود، میزان رضایت شهروندان از زندگی در پایتخت ایران هم کاهش پیدا می‌کند. ظاهراً تهران نه فقط با افراد دارای معلولیت که با سالمندان هم چندان مهربان نیست. خدا نگهدار تا هفته دیگر.